کردم.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عربستان تولید نفت خود را از یک هفته دیگر افزایش می دهد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی ایران تأکید کرد. انفجار انتحاری در بنقوبه دست کم 16 کشته و حدود 40 مجروح بر جای گذاشت. ساعت 18:30 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا، شامگاهتان خوش. امروز یک شنبه دوم تیر ماه 1387 خورشیدی و برابر است با 22 ژوئن سال 2008 میلادی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه ای از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اجازه بدهید نخست فشرده از تازه ترین خبرها را از بهروز کارونی بشنویم تا سپس فهرست مجله شامگاهی را با آگاهیتان برسانم. آقای کارونی.
عصر شما و شنوندگان گرامی بخیر. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در اجلاس اضطراری کشورهای بزرگ تولید کننده و مصرف کننده ی نفت گفت عربستان سعودی در نظر دارد که به تولید روزانه ی نفت خود 200,000 بشکه بیفزاید. پادشاه عربستان سعودی همچنین گفت اما قیمت بالای نفت در بازارهای جهانی به خاطر اقدامات دلالان و مالیات سوخت است. ملک عبدالله در اجلاس امروز در جده گفت عربستان سعودی از آغاز ماه ژوئیه حدود یک هفته دیگر تولید نفت خود را به روزانه 9,700,000 بشکه میرساند و این میزان تولید را تا پایان سال جاری میلادی حفظ میکند. چگونگی مقابله با قیمت نفت که هفته گذشته به $140 در بشکه رسید مسئله اصلی مورد گفتگو در اجلاس اضطراری نفت در جده بود. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی طی سفرش به نیوزیلند در گفتگو با روزنامه نیوزیلند هرالد بر این نکته تاکید کرد که استفاده از انرژی هسته‌ای مسالمت آمیز یک ضرورت و فوریت برای کشورهایی است که به دنبال توسعه هستند. وی گفت تمامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران آشکار است و هیچ وقت پنهانکاری نشده و جمهوری اسلامی به تمامی مسائل مربوط به فعالیت‌های گذشته و حال پاسخ داده است. آقای حسینی تأکید کرد که جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی و قانونی هیچ تخلفی نکرده است. محمد علی حسینی که هدف از سفر به نیوزیلند را برگزاری سومین دور کمیسیون مشترک سیاسی اقتصادی دانست در پیامی به جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت معتقدیم که جورج بوش تا فرصت نهایی را دست نداده، گرچه خیلی دیر است، در رویکردهای سیاسی و سیاستهای خود از جمله درباره مسئله عراق تجدید نظر کند. و خبرگزاری ها به نقل از خبرگزاری صدای عراق گزارش دادند که یک زن بمبگذار انتحاری بمب همراه خود را در مرکز بنقوبه در 60 کیلومتری شمال بغداد منفجر کرد. این انفجار دست کم 16 کشته و حدود 40 مجروح بر جای گذاشت.
با سپاس از بهروز کارونی نگاهی میاندازیم به مطالبی که در این مجله شامگاهی برای شما تهیه دیدیم. آخرین تحولات و اظهارات در رابطه با مانور نظامی اسرائیل و فعالیت‌های هسته‌ای ایران. روزنامه تهران امروز لغو امتیاز شد پس از چاپ مقالات انتقادآمیز از محمود احمدی نژاد. تهران امروز به محمد باقر قالیباف شهردار تهران نزدیک است.
این جنگ قدرت در میان جریان اقتدارگرا بسیار شدت پیدا کرده.
نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی تایید کرد که حسن مددی معاون دانشجویی دانشگاه زنجان که دانشجویان او را با یک دختر دانشجو غافلگیر و از او فیلم برداری کردند قصد ارتکاب منکر داشت. از گفتگو با نماینده زنجان
وسط چیزی که اتفاق افتاده قابل انکار نیست.
سازمان‌های حقوق بشری از وضعیت 7 بهائی زندانی در ایران نگرانند. نظرات سخنگوی بهائیان در بریتانیا را می‌شنوید.
There's been a magnificent response from all over the world for people who are keen to support the rights of these Baha'i prisoners.
تالاب حورالعظیم یکی از مهمترین زیستگاه‌های ایران در اثر استخراج نفت در خطر جدی قرار دارد. کارشناسان می‌گویند حفر چاه‌های نفت در این منطقه به این زیستگاه لطمات جبران ناپذیر می‌زند.
اینها باعث تخریب تالاب از طرف میشه، باعث مخلوط شدن نفت با آب از طرف دیگه میشه.
در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب مانند هر یک شنبه جنگ فرهنگی هفته را میشنوید. همه اینها در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. جمهوری اسلامی ایران صبح امروز با اشاره به مانور نظامی اسرائیل در آب‌های دریای مدیترانه گفت که این مانور برای حمله هوایی به تأسیسات اتمی ایران نبوده و آن را جنگ روانی دشمن نامید. مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران در این حال هشدار داد که در صورت هر گونه حمله نظامی ایران پاسخی شدید خواهد داد. گزارش از مهین گرجی.
در چند روز گذشته بعضی از روزنامه‌های غربی از بالا گرفتن احتمال حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران خبر دادند و در همین رابطه روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی که نامی از آنها برده نشده نوشت، اسرائیل هفته اول ماه ژوئن به منظور تمرین برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، رزمایشی در شرق دریای مدیترانه و یونان برگزار کرده است که در آن بیش از 100 جنگنده F-16 و F-15 حضور داشتند، اقدامی که مقامات اسرائیل از بیان جزئیات آن خودداری کردند. اما صبح امروز مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی با تکذیب این خبرها گفت که به نظر می رسد یک سری عملیات روانی در روزهای اخیر به منظور مرعوب کردن جمهوری اسلامی برای دست کشیدن از حقوق مسلم و قانونی خود راه افتاده، اما ایران مرعوب این تهدیدات نخواهد شد و از حقوق مسلم خود عقب نشینی نمی کند. ایالات متحده آمریکا و متحدش اسرائیل از آن بیم دارند که جمهوری اسلامی در قالب برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای به دنبال ساخت بمب اتمی باشد. به همین دلیل است که این دو کشور گزینه استفاده از راه‌های نظامی علیه ایران را هرگز رد نکردند. همزمان با این تحولات، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز اعلام کرد که مسیر گفتگو و مذاکره بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر اساس مشترکات بسته‌های طرفین باز است و امکان فعال شدن طرفین بر اساس قانون برد وجود دارد. ایسنا خبرگزاری نیمه دولتی دانشجویان ایران به نقل از آقای جلیلی با تاکید بر این مطلب که روند مذاکرات جمهوری اسلامی با گروه 5 به علاوه 1 مثبت است نوشت، سولانا و مدیران کل گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات خود اظهار کردند که مشترکات بسته‌های ایران و گروه 5 به علاوه 1 می تواند مبنای مذاکره بین طرفین قرار بگیرد. صحبت‌های آقای جلیلی در حالی عنوان می شود که در روزهای اخیر بعضی منابع خبری در ایران از انتقال دارایی‌های جمهوری اسلامی از بانک‌های اروپایی به کشورهای هند و چین خبر دادند. گزارش‌ها حاکی است که این تصمیم به دنبال احتمال مسدود شدن دارایی‌های جمهوری اسلامی در بانک‌های اروپایی به دلیل احتمال تحریم‌های بیشتر در روند پرونده هسته‌ای ایران عنوان شده. اما حسین سمسامی سرپرست فعلی وزارت اقتصاد در گفتگو با رادیو دولتی ایران ضمن تکذیب خبر خروج دارایی‌های ایران از بانک‌های اروپایی گفت که این خطر هنوز جدی نشده است. این در حالی است که هفته‌نامه شهروند امروز در آخرین شماره خود در گزارشی به نقل از محسن طلایی معاون وزیر امور خارجه در امور اقتصادی نوشت ایران 75 میلیون دلار از دارایی‌هایش را از بانک‌های اروپایی خارج کرده است.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ساعت 18:38:30 است و مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم. آقای قربانزاده مدیر مسئول روزنامه تهران امروز توسط مدعی العموم به دادسرای کارکنان دولت احضار شده است. پروانه روزنامه تهران امروز به دلیل آنچه که هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افترا و فقدان شرایط انتشار ذکر کرده بود، شنبه شب دیشب لغو شد. گزارشی از بهروز کارونی.
چاپ مطالب و تصاویر اهانت آمیز نسبت به رئیس جمهور، نشر عکاسی به قصد تشویش از هان عمومی و ایراد افترا اتهاماتی هستند که آقای قربانزاده به خاطر آنها به دادسرای کارکنان دولت و رسانه‌ها احضار شده است. برخی از تحلیلگران میگویند روند لغو پروانه این روزنامه دارای وجاهت قانونی نبوده است. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات:
من باورم این که هیئت نظارت در جایگاهی باشه که پروانه های رو اعطا میکنه خودش بیاد لغو بکنه، مخصوصا در جایگاهی که ظاهرا هیئت نظارت اصلا جلسه عمومی خودش رو انجام نداده و احیانا تصمیم گیری به صورت تلفنی و در جریان قرار گرفتن بوده و به یک معنا این که وزیر ارشاد و تیم دولت بر روی 6 تا رأی دیگر اعضای هیئت نظارت اعمال نفوذ کردن و این کار اتفاق افتاده.
تهران امروز که در محافل مطبوعاتی ایران نزدیک به محمد باقر قالیباف شهردار تهران و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 84 محسوب میشد، در ویژه‌نامه خود به انتقاد از سیاست‌های محمود احمدی نژاد در زمان تصدی سمت شهردار تهران و همچنین دوره 3 ساله ریاست جمهوری او پرداخته بود. در یکی از مطالب چاپ شده به نام یادگاری‌های احمدی نژاد در پایتخت با اشاره به عملکرد او در شهرداری تهران نوشته شده بود، یادگاری‌های دولت نهمی‌ها در پایتخت کم نیستند. هزینه 300 میلیارد تومانی خرید شیرینی و برگزاری جشن در خیابان‌های تهران توسط شهرداری، صدور پروانه‌های ساختمانی و اعطای تراکم به افراد خاص، برخی هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی، قراردادهای ابهام‌انگیز شهرداری وقت که شاهنامه‌ای از شاهکارهای شهردار دیروز و رئیس جمهوری امروز در تاریخ تهران خواهد بود. برخی از تحلیلگران بر این باورند که واکنش شدید دولت نسبت به مطالب تهران امروز ناشی از رقابت جناح‌های گوناگون در درون نظام سیاسی جمهوری اسلامی در آستانه زمان انتخابات ریاست جمهوری است که در سال 88 برگزار خواهد شد. عیسی سحرخیز با این نظر موافق است.
این جنگ قدرت در میان جریان اقتدارگرا بسیار شدت پیدا کرده.
سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران نیز درگیری و رقابت جناح‌های سیاسی در ایران را رویداد جدیدی نمی‌داند و می‌گوید که سابقه این درگیری و رقابت به همان سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب سال 57 باز می‌گردد.
حادثه‌ای که رخ داده به نظر من یکیش اینه که در انتخابات گذشته که انجام شد، این انتخابات نشون داد نارضایتی در میان مردم بسیار گسترش پیدا کرده. این عامل باعث شده که در میان بالایی‌ها این فکر تقویت بشه که هر کسی خودش رو مبرا از این قضیه بداند. به همین جهت همه سعی می‌کنن طرف رو هر چه سریع‌تر از میدان بدر بکنن. این مسئله باعث شده که تضاد و درگیری در میان حاکمیت بسیار گسترده بشه و خب در اینجا همه از همه ابزارها برای خارج کردن همدیگه از میدان استفاده میکنن که طبیعتاً یکیش محدود کردن رسانه های طرف دیگر.
بر اساس آمارها در بیش از یک دهه گذشته ده‌ها نشریه در ایران به دلایلی همچون تشویش اذهان عمومی توقیف شده و یا پروانه آنها لغو شده است. به گفته برخی از روزنامه‌نگاران این موضوع بر رسانه‌ها تأثیرات منفی داشته است. عیسی سحرخیز:
افراد با سابقه، با تجربه و شاخه مجبور شدن کار رو کنار بذارن یا از طریق وبلاگ‌ها و وبسایت‌های خبری کار بکنن یا نهایت اینی که به خارج از کشور برن و در جای دیگه فعال بشن.
سیامک طاهری از زاویه دیگری نسبت به توقیف رسانه‌ها در ایران نگاه می‌کند.
وقتی هم چه واقعی رخ میده دو تا نتیجه داره. از یک طرف خب یک رسانه کم میشه، خود کم شدن یک رسانه یک ضایعه است، اما تاثیر دومش اینه که رسانه های دیگه خود به خود شروع میکنن از ترس اینکه چنین عاقبتی بر سر اونها هم نازل بشه خودشون رو سانسور کردن و جمع و جور کردن خودشون.
کامران دانشجو استاندار تهران عصر روز شنبه با حمله به روزنامه‌های منتقد دولت محمود احمدی نژاد گفت تعدادی از روزنامه‌ها باید در وظیفه خود برای تنویر افکار عمومی و صداقت در آنچه باید به مردم منتقل کنند تجدید نظر داشته باشند.
روزنامه تهران امروز نزدیک به محمد باقر قالیباف شهردار تهران لغو امتیاز شد پس از چاپ چند مقاله در انتقاد از محمود احمدی نژاد. گزارشی بود از بهروز کارونی.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران میمانیم. حسن مددی معاون دانشجویی دانشگاه زنجان در روزهای اخیر به یک چهره سرشناس تبدیل شده است. البته نه به خاطر خدمات دانشگاهی بلکه به خاطر تلاش برای تجاوز به یک دختر دانشجو. دانشجویان دانشگاه زنجان ویدئویی را در شبکه اینترنت منتشر کردند که آقای مددی را سراسیمه و با پیراهن نامرتب به همراه دختری بی‌حجاب در دفتر کارش نشان می‌دهد. دانشجویان میگویند از نقشه معاون دانشگاه برای تجاوز به همکلاسیشان با خبر شدند و به موقع برای نجات وی به دفتر آقای مددی حمله برده و از ماجرا فیلم برداری کردند. در پی این رویداد حدود 3000 نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان دست به تحسن و اعتراض دادند و خواستار برکناری معاون و رئیس دانشگاه شدند. اما مسئولان جمهوری اسلامی در واکنش به ویدئوی منتشر شده اظهارات ضد و نقیضی مطرح کردند. از جمله محمد مهدی زاهدی وزیر علوم تلویحاً گفته است که ویدئوی منتشر شده چیزی را نشان نمی‌دهد و جرم دکتر مددی را ثابت نمی‌کند. علاوه بر این، بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، دختری که گفته می‌شود معاون دانشگاه زنجان قصد تجاوز به او را داشته، در این بین خود بازداشت شده است. در همین باره همکارم محمد رضا کاظمی با سعدالله نصیری نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی ایران گفتگوی انجام داده و نخست از او پرسیده است که همکنون وضعیت در دانشگاه زنجان چگونه است.
الان که از همون موقعی که ما از تهران اومدیم و با دانشجویان صحبت کردیم، تأسفانه که پایان یافت این وضعیت، همون موقع دیگه خاتمه پیدا کرده و بنا شده که ما و در واقع دانشگاه و اون افرادی که اونجا در جریان کارها بودن پیگیر مطالبات دانشجویان باشند و دانشجویان هم در واقع در جلسه امتحان امروز شنبه حاضر شدند و انشالله که در فضای آرام به امتحاناشون ادامه بدن و در یک فضای منطقی هم بتونیم مطالباتی که تعهد کردیم اونها رو بگیریم.
آقای دکتر نصیری، بعضیا کل ماجرا رو انکار کردن، از جمله وزیر علوم. ممکنه به طور مختصر کل داستان رو توضیح بدین؟
ببینید، روز شنبه گذشته ما عازم تهران بودیم، چون یک شنبه صبح جلسه علنی بود. راه تلفن زدن گفتن که یک پرسه غیر اخلاقی در دانشگاه اتفاق افتاده و دانشجویان هم به این دلیل تجمع کرد. به هر حال فردی که این حرکت غیر اخلاقی رو انجام داده بود بازداشت شده و تحت بازجویی اینها هست. دانشجویان هم در واقع با روز دوشنبه این تصمیم رو داشتن و در مورد خواسته هاشون اصرار داشتن که یکیش برکناری معاون دانشجوی سابق بود که این خواستشون از طرف به دانشگاه پذیرفته شده بود و فرد دیگری به عنوان سرپرست معرفی شده بود. و روز سه‌شنبه که من اومدم و وارد ماجرا شدم، با اعتمادی که دانشجویان کردند و صحبت‌هایی که ما باشون داشتیم قبول کردند که تحصیل پایان پیدا بکنه و یک جو آرامی رو در واقع داشته باشیم، هم دانشجویان آخر ترم به امتحاناشون بپردازن و همین که ما فرصت پیگیری خواسته های اونا رو داشته باشیم. به هر صورت چیزی که اتفاق افتاده قابل انکار نیست و دانشجویان هم در واقع کاری که انجام داده بودن در حد اعتراض به کار غیر اخلاقی که صورت گرفته بود منطقی به نظر می اومد. منتها خب با توجه به اینکه موضوع شایعه پیدا کرده بود و خارج از شهر و استان و کشور، دیگه بیش از اون صلاح نبود ادامه پیدا کنه. به دانشجویان همین موضوع رو متوجه شده بودن، نهایتا حاضر شدن که پرسانشون پیدا بود، بیان پیدا بود.
یعنی درباره اینکه آقای دکتر مددی معاون دانشگاه قصد تجاوز به یه دختر خانم دانشجو رو داشته تردیدی وجود نداره؟
ببینید، اینکه شک وجود داره یا نداره مسئله ای که باید در یک مرجع زیرصلاح بررسی بشه، چون مسئله حیثیتی هست، باید جمعی شواهد بررسی بشه و نتیجه قطعی اعلام بشه. ولی اینکه در واقع آقای مددی با اون شرایطی که در فیلم های ندیده میشه به نظر میاد که در واقع بهلنگاری کرده و قصد منکری داشته.
حالا با این حساب چرا اون دختر خانم دانشجو رو دیگه دستگیر کردن؟
دستگیری در واقع برای بازجویی و پرسش در رابطه با وقایع افتاده بوده که رسیدن به حقیقت.
قاعدتا قربانی یا به عنوان شاکی و یا شاهد به مراجع قانونی دعوت میشه و بعد هم اجازه داره بره خونه، نه اون که چند روز توی بازداشتگاه نگهداری بشه.
به هر صورت آقای دکتر مددی که دستگیر شده و در بازداشت هست، طرف دیگر هم که خانم هست، باید به پرسش‌های موجود پاسخ بده و تا اینکه حقیقت روشن بشه.
خب آقای دکتر، درسته که ایشون باید به پرسش‌های پاسخ بده، ولی مسئله اینه که این خانم در پرونده یا نقش شاکی رو داره یا شاهد و نباید بازداشت بشه.
ایشون بازداشت به معنای متهم و یا گناهکار نیستن. ایشون خواسته شدن برای پاسخگویی به سوالات. در حال حاضر من نمیدونم ایشون بازداشت هستن یا آزاد شدن.
اظهارات سعدالله نصیری نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی را شنیدید در گفتگو با محمد رضا کاظمی از رادیو فردا. و اما دستگیری 7 تن از پیروان بهائیت در ایران نگرانی جامعه جهانی را برانگیخته است و اگرچه آنها در هفته‌های اخیر با خانواده‌هایشون تلفنی صحبت کردند، همواره بیمان می‌رود که سرنوشت آنها نیز مانند پیشینیان در سال‌های بعد از انقلاب در خطر باشد. شهران طبری با 2 تن از سخنگویان جامعه بهائیان در این باره گفتگو کرده است.
کار رسانه‌ها به طور معمول در هول و هوش خبرهای روز سامان می‌گیرد، اما گاه بی‌خبری از یک خبر قدیمی نیز خود خبری تازه است. اگرچه خبرهای مربوط به برنامه هسته‌ای ایران با توجه به تحولات اخیر توجه ناظران جهانی را بیش از هر چیز به خود معطوف داشته، اما نگرانی از وضع 7 بهائی زندانی در ایران فراموش نشده است. رابرت واینبرگ، سخنگوی بهائی‌های بریتانیا، در گفتگویی با رادیو فردا می‌گوید:
There's been a magnificent response from all over the world for people who are keen to support the rights of these Baha'i prisoners.
از سراسر جهان حامیان حقوق زندانیان بهائی در ایران به طور قابل ملاحظه‌ای نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. آنها برای مدتی طولانی در انزوا نگه داشته شدند و نتوانسته بودند با وکیل یا خانواده‌هایشان صحبت کنند. همین تلاش‌های بین‌المللی باعث شد که آنها اخیراً توانستند تلفنی با خانواده‌های خود تماس بگیرند. اما هنوز معلوم نیست که آیا برای آنها وکیلی معین شده باشد. آقای واینبرگ می‌افزاید:
As it happens all over the world, some very prominent people have been taking this case and protesting to the Iranian government.
همونطور که گفتم، اشخاص متنفذ و سرشناس از سراسر جهان از طریق دولت‌های خود و تماس با دبیرکل سازمان ملل متحد به دولت ایران اعتراض کردند و خواهان آزادی این افراد شدند. برای مثال از کانادا، عده‌ای از دانشگاهیان ایرانی از دانشگاه‌های معتبر این کشور نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نوشته از او خواستند تا در این مورد شخصا دخالت کند. به همین روال سازمان دیدبان حقوق بشر با همکاری فدراسیون جهانی حقوق بشر نامه سرگشاده‌ای به آقای احمدی نژاد نوشته از دولت ایران خواستند تاریخ دقیق محاکمات این عده را اطلاع دهند و به ناظران بین‌المللی حقوق بشر اجازه نظارت در این محاکمات را بدهند. خانم طاهره دانش، سخنگوی بهائی‌های ایرانی در لندن، نیز در همین مورد به رادیو فردا می‌گوید:
بنابر خبری که سازمان بین‌المللی بهائیان و خبرنامه امیرکبیر و فعالان حقوق بشر در ایران دادن، این 7 تن از اعضای گروه رهبری جامعه بهائی در ایران تونستن که از طریق تلفن با خانواده هاشون تماس بگیرن که حداقل خبری از سلامتی اونها در حال حاضر هست، ولی غیر از اون دیگه هیچ رابطه‌ای به هیچ عنوان باشون در قرار نشده.
خانم دانش، آیا این 7 نفر نقش مذهبی رهبری دارند؟
والا نخیر، چون همونطور که اطلاع دارین از سال 1983 که میشه 1362 به تاریخ خودمون، جامعه بهائی ایران دیگه اجازه این که بتونن رهبری ملی خودشون رو انتخاب بکنن ندارن و به هیچ عنوان در جامعه بهائی ایران تشکیلات بهائی نمیتونه به طور رسمی ایجاد باشه. به همین دلیل از بین اعضای جامعه بهائی در ایران فقط برای رسیدن به مسائل روزمره مثل مثلا ازدواج و یا فوت و یا تولد و یا رسیدگی به سالمندان جامعه بهائی، یه تعداد خیلی کمی، این 7 نفر هستن که به عنوان یه گروهی با هم دیگه همکاری میکنن که به داد بهائی ایران برسن و بنابراین به اون صورت حالت رهبری جامعه رو ندارن.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
و در اینجا چند SMS یا پیامک دریافت شده را میخوانم براتون. حسن از خنج نوشته است که ما ایرانی ها از بس ادیسون را دوست داریم به یاد او روزی 4 ساعت برق را قطع می کنیم، مخصوصا در تابستان تا در بیبرقی زجر بیشتری بکشیم. احمد از تهران نوشته است در مورد جدایی پارک ها حکومت می خواهد مردم را بیشتر کنترل کند. از نظر فساد، ندانمکاری و هرچه پلیدی و زشتی است در رتبه های اول جهان قرار داریم. اسمس ناشناس نوشتند بمب هسته‌ای آرزوی دولت، دردسر ملت. اسمس ناشناس دیگر نوشتند که با رفتن شاه عدالت هم از ایران رفت. و یوزباشی از رودان نوشته است همه ی حرفاتون خالی بندی احمدی نژاد آقاست. و ما یک مسئله محیط زیست. تالاب هورالعظیم یکی از مهمترین زیستگاه‌های ایران و یکی از کم نظیرترین تالاب‌های جهان به دلیل استخراج نفت در معرض خطر جدی قرار دارد، خطری که سبب شده است سازمان حفاظت از محیط زیست در مورد آن به رئیس جمهوری هشدار بدهد. محمود احمدی نژاد دستور پیگیری ماجرا را داده است، اما استخراج و اکتشاف نفت در این تالاب چندی است که آغاز شده و مشخص نیست چه زمانی متوقف یا محدود خواهد شد. توماج تاهباز گزارش می‌دهد.
دست کم 4000 گونه مختلف پرنده در یکی از مناطق کم نظیر زیست محیطی جهان، محلی برای صید تقریباً 70% ماهی‌های خلیج فارس، آشیانه انواع جانوران، یک نقطه کلیدی در اکوسیستم ایران. و اما نفت، بشکه بیش از 130 دلار. این دو را شاید در کمتر کشوری از جهان بتوان به هم ربط داد، اما در ایران می‌توان. تالاب هورالعظیم که یکی از نقاط بسیار مهم زیست محیطی در ایران است، درست در امتداد یکی از مهمترین مناطق نفتی ایران نیز قرار گرفته است، در دشت آزادگان در استان خوزستان، در امتداد تالاب بین النهرین که در عراق و ایران قرار دارد، جایی که چندی است اجازه اکتشاف و استخراج نفت در آن به وزارت نفت داده شده است. اما انتقادهای سازمان حفاظت از محیط زیست ایران سبب شده است که رئیس جمهوری اسلامی دستور به پیگیری جریان دهد. اما کدام جریان؟ اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در ایران.
مدتی است که چاه‌های آزمایشی نفت دارن در سواحل و در قسمت‌های ایرانی حفر میشن. ظاهرا میسین که 54.5 حلقه چاه نفت. اینها باعث تخریب تالاب از طرف میشه، باعث مخلوط شدن نفت با آب از طرف دیگه میشه و اساساً سر و صدا و عملیات ساختمانی که اینجا ایجاد میشه باعث میشه که این تالاب مهم بین المللی رو متاسفانه مجدداً به ورطه نابودی بکشانه.
سازمان حفاظت از محیط زیست مخالف اجرای طرح استخراج نفت به شکل فعلی است. با این همه دلاور نجفی معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت از محیط زیست اخیراً به روزنامه اعتماد گفته است که صلاح نیست از استخراج نفت چشم پوشی شود، ولی باید آن را با کمترین تخریب ممکن انجام داد. مانند آقای نجفی مثال می‌زند استفاده از روش‌های غیر انفجاری و کاهش عرصه‌ای که قرار است دکل‌های حفاری و استخراج در آن نصب شود. سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میگوید تنها 180 هکتار زمین برای حفاری و استخراج نفت مورد نیاز کفایت میکند، اما وزارت نفت 7500 هکتار از زمین‌های تالاب را در اختیار گرفته است، از جمله مهمترین و حساسترین مناطق زیست محیطی تالاب را. از کدام باید چشم پوشید؟ از نفت یا از تالاب؟ اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران.
با تمهیداتی، با خرج مقدار زیادی و یا کمی بودجه می توان از تکنولوژی های جدید، از فیلترهای جدید و از روش های جدید استفاده نمود که هم ما به استخراج نفت دست بیابیم و هم محیط زیست رو حفظ بکنیم. این رویه و این روی کرد که ما می توانیم فقط یکی از اینها رو داشته باشیم متعلق به غرب هست.
با اینکه خبرها و نظرها در مورد تالاب هورالعظیم اخیراً در رسانه‌ها دوباره بازتاب یافته است، اما دست کم 3 سال از اولین باری که این تالاب و مسئله گسترش چاه‌های نفتی در آن مطرح شده است می‌گذرد. وقتی طرح گسترش استخراج نفت وارد مرحله عملی‌تر شد، نماینده سازمان حفاظت از محیط زیست به گفته معاون همین سازمان در جلسه هیئت دولت حضور نداشت و پس از گذشت 6 ماه از موضوع با خبر شد. به هر حال رأی این سازمان در برابر مابقی وزرا در هیئت دولت تنها 1 رأی به شمار می‌رود و با وجود آنکه رئیس جمهور ایران دستور پیگیری این موضوع را داده است، استخراج و اکتشاف همچنان ادامه دارد و حتی مشخص نیست که چه زمانی و به چه صورتی به این موضوع رسیدگی خواهد شد.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 20:30 دقیقه تا نیمه شب 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
ساعت 19 به وقت ایران. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. همچنان به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله شامگاهی مانند معمول یک شنبه ها جنگ فرهنگی هفته را خواهید شنید. اما نخست فشرده از خبرها از مهینه گرجی.
دولت کره شمالی تلویزیون‌های خارجی را دعوت می‌کند که برای تهیه گزارش از تخریب برج خنک کننده تأسیسات اتمی یونگ بیون به این کشور سفر کنند. این خبر را کیم سوک فرستاده کره جنوبی در مذاکرات شش جانبه درباره برنامه اتمی کره شمالی امروز اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، یک روزنامه متعلق به محافظه‌کاران به دلیل چاپ مطالبی در انتقاد از سیاست‌های محمود احمدی نژاد لغو امتیاز شد. این روزنامه تهران امروز نام دارد و گفته می شود به محمد باقر قالیباف شهردار تهران نزدیک است. آخرین سرباز استرالیا امروز به کشورش بازگشت و به این ترتیب وعده انتخاباتی کوین راد نخست وزیر جدید استرالیا به حقیقت پیوست. آقای راد پیش از انتخابات نخست وزیری این کشور وعده داده بود که تمامی سربازان استرالیایی را تا اواسط سال 2008 به خانه باز می گرداند. و در خبری دیگر، دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری و ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه به مناسبت فرارسیدن سالگرد آغاز جنگ جهانی دوم در مراسمی شرکت کردند. این مراسم صبح امروز در خارج از کاخ کرملین و در محل مزار سرباز گمنام برگزار شد. و آخرین خبر این که نیروی حافظ صلح بین الملل که به عنوان بخشی از نیروهای ناتو در افغانستان فعال است با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد یکی از پایگاه‌هایش در افغانستان از خاک پاکستان هدف حمله قرار گرفته. بنا به این بیانیه در واکنش به این حمله نیروهای بین المللی با آتش توپخانه از خود دفاع کردند. آقای فاطمی،
با تشکر از مهین گرجی در ادامه خبرها، خبرهای ورزشی رو میشنوید از فریبرز قریب.
امشب در ورزشگاه ارنست هاپل شهر وین در اتریش چهره چهارمین تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال یورو 2008 شناخته میشود. ایتالیا اسپانیا، یک بازی کلاسیک اروپایی در آخرین دور از مرحله یک چهارم نهایی که با قضاوت هربرت فاندل داور آلمانی انجام خواهد شد. در سالهای گذشته و در رقابت‌های جام جهانی و جام ملت‌ها اسپانیا هیچگاه نتوانسته ایتالیا را شکست دهد. اما یورو 2008 جام شگفتی هاست و تاکنون بیشتر پیش‌بینی‌ها در مورد تیم‌های صعود کننده غلط از آب درآمده است. دیشب در سومین بازی یک چهارم نهایی تیم ملی فوتبال روسیه یک شگفتی دیگر رقم زد و هلند مدعی با آن همه سوپر استارش را حذف کرد. تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران برای اولین بار به عنوان سومی پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جهان دست یافت. 34مین دوره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان که با شرکت 147 ورزشکار از 38 کشور از هفته گذشته در شهر کالی در کولومبیا آغاز شد، امروز به پایان رسید. در جدول رده‌بندی کلی این رقابت‌ها تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران با کسب 2 مدال نقره و 5 برنز و مجموع 432 امتیاز در سکوی سوم جهان ایستاد. تیم‌های روسیه با 610 و اوکراین با 434 امتیاز در مکان‌های اول و دوم قرار گرفتند. تیم ملی فوتبال ایران امشب در آخرین بازی از دور سوم مرحله مقدماتی جام جهانی 2010 در یک دیدار تشریفاتی به مصاف تیم ملی کویت می‌رود. این مسابقه در ساعت 20:30 دقیقه به وقت ایران در ورزشگاه آزادی تهران انجام می‌شود. ایران در گروه پنجم مقدماتی با تیم‌های کویت، امارات و سوریه هم گروه بود و با کسب 9 امتیاز از 5 بازی قبلی خود جواز صعود زودهنگام به دور بعد را به دست آورد.
خبرهای ورزشی را از فریبرز قریب شنیدید و حالا می‌رسیم مانند هر یک شنبه به جنگ فرهنگی هفته، این بار با مصدق کاتوزیان. جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم به جای مهداد سپهری در این عصر یک شنبه با یک جنگ فرهنگی دیگه. با مطالبی متنوع به ویژه بازگشت محمد علی کشاورز، بازیگر معروف پس از 30 سال به صحنه نمایش در ایران، و در سوئد شکست شدن سکوت یک خواننده سرشناس ترانه‌های گیل و تالش، روحانگیز بار دیگر می‌خواند، و سفر به دنیای کتاب با فرج سرکوهی. پیش از همه اینها مرور تازه‌ترین خبرهای عمده فرهنگی در ایران از همکارم مریم منظوری.
بنیاد مولانا پس از 60 سال بار دیگر با همکاری چهره‌های فرهنگی همچون محمد علی موحد، بهاءالدین خرمشاهی، توفیق سبحانی، تقی پورنامداریان و شهرام ناظری فعالیت خود را از سر می‌گیرد. بنا به گفته بهاءالدین خرمشاهی از اعضای این بنیاد، پس از انتخاب شهرام ناظری خواننده سرشناس موسیقی سنتی به عنوان عضو افتخاری بنیاد بین‌المللی مولانا در قونیه و در پی اهدای نشان طلایی این بنیاد به او، این نهاد نمایندگی خود در ایران را به آقای ناظری اهدا کرد. آقای خرمشاهی سپس با اشاره به مشورت‌هایی که با اعضای بنیاد شده افزود، قرار بر این شده است که بنیاد مولانا به دفتر قبلی بنیاد بپیوندد، نه اینکه دفتر نمایندگی بنیاد مولانا در قونیه باشد. همچنین فروزنده اربابی عضو بنیاد بین‌المللی مولانا در قونیه نیز با تأیید این خبر گفت این بنیاد در ایران همکاری دو جانبه با بنیاد بین‌المللی مولانا در قونیه خواهد داشت. بنیاد مولانا بیش از نیم قرن پیش به کوشش 14 نفر از اساتید مولوی شناس در ایران تأسیس و چند سال قبل از انقلاب بهمن 1357 به پاریس منتقل شد و در آنجا به فعالیت خود ادامه داد. بنیاد مولانا در سالهای پس از انقلاب بار دیگر به ایران منتقل شد، اما فعالیت چندانی نداشت. نزدیک به 100 هنرمند ناماشنای ایرانی در اقدامی ابتکاری این هفته به حمایت از کودکان مبتلا به سرطان در سراسر ایران می‌پردازند. مدیر گالری دی در تهران اعلام کرد که از روز جمعه 7 تا یک شنبه 9 تیر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران میزبان نمایشگاه نقاشی رنگ عشق خواهد بود تا در آن آثاری که به رایگان به نمایشگاه اهدا شده به سود کودکان سرطانی و مؤسسه خیریه محک از طریق حراج و مزایده به فروش گذاشته شود. کاری از محمد احسایی به ارزش 25 میلیون تومان، اثری دیگر از رکن‌الدین حائری‌زاده با بهایی در همین حدود و یک نقاشی 10 میلیون تومانی عباس کیارستمی گران قیمت‌ترین آثار اهدا شده به این حراج گزارش شدند. ایران درودی، صادق تبریزی، پرویز تناولی، بهرام دبیری، پرویز کلانتری و فریده لاشایی از جمله هنرمندان دیگری هستند که هر یک به رایگان اثری به اولین نمایشگاه بزرگ رنگ عشق اهدا کردند. و وسایل شخصی احمد شاملو امروز یک شنبه در حراجی به 550 میلیون تومان فروخته شد. سیاوش شاملو فرزند این شاعر پس از گذاشتن 55 میلیون تومان ودیعه و خرید کلیه وسایل پدرش در مزایده در دادگستری کرج اعلام کرد با خرید این وسایل یک ماه دیگر درباره راه‌اندازی موزه شاملو تصمیم گرفته خواهد شد و در این فاصله وضعیت کتابخانه و دست‌نوشته‌های شاملو باید روشن شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، قرار است سیاوش شاملو با تحویل بقیه پول وسایل خریداری شده را از خانه شاملو که آیدا سرکیسیان همسر شاعر ساکن آن است تحویل بگیرد. اما بنابراین گزارش، پاشایی با اشاره به اینکه سرپرست آثار احمد شاملوست حراج امروز را پایان کار نمی دارد، زیرا می گوید بعضی نقاشی ها، تندیس ها و اجناسی که خریداری شده به صورت امانت نزد احمد شاملو گذاشته شده بودند و این عده راضی نبودند که این آثار به فروش گذاشته شوند. این پاشایی می گوید از دادگاه تقاضا کرده با در نظر گرفتن وصیت احمد شاملو درباره تنفیذ سرپرستی اجناس احمد شاملو تصمیم بگیرد تا به این مسائل رسیدگی شود.
بعد از مرور فرهنگی، زینت بخش جلد جنگ فرهنگی این هفته، محمد علی کشاورز.
آب لیموی حال برد رفت، پیشواز بهار نارنج کیچا، آبی خانم مرباش، عربای امبوت در این جنازه مرد شورید برمی اومد زابراش کردین واسه یه نش کشی؟ آمبولانس تو خیابون ببینتش جلبش میکنه.
محمد علی کشاورز یکی از انگشت شمار چهره های درخشان هنر بازیگری در 50 سال گذشته تا کنون در عرصه هنر تئاتر و نمایش ایران. بار دیگه او در کنار بزرگان دیگه‌ای مثل عزت الله انتظامی، علی نصیریان و داوود رشیدی نسلی از بازیگران ماندگار تئاتر ایران رو و سپس به عنوان کارمندان اداره هنرهای دراماتیک بنیان گذاشتند. کشاورز از سال 1327 اولین کار تئاترش رو در نمایش هیاهوی بسیار برای هیچ بر روی صحنه آورد و سپس با نمایش‌های دیگه‌ای مثل ویولونساز، آنتیگون، آندورا، اودیپوس، شهریار و بسیاری دیگر ادامه داد. در دهه 40 سینما رو با شب قوزی فرخ قفاری تجربه کرد و بعد از اون برای ابراهیم گلستان در خشت و آینه حضور یافت و بعد در رگبار بهرام بیضایی تا نامش با سینمای موج نو ایران گره بخوره. با این همه پس از انقلاب نقش‌آفرینی فوق‌العاده‌اش در سریال هزار دستان علی حاتمی محمد علی کشاورز رو به میان مردم برد. با آنکه تئاتر رو از 3 دهه پیش رها کرده بود، اما همواره از اون به مثابه مکانی مقدس برای هر بازیگر نام برده و سرانجام در سن 79 سالگی بار دیگه به تئاتر بازگشته. این بهترین دلیل مصاحبه همکارم محمد زرقامی از رادیو فردا با محمد علی کشاورز که در آغاز از علت بازگشتش به صحنه پرسیده.
حالا شما میدونید که ما به خاطر دور بودن در از نظر کار تئاتر اون این بود که ما موضوع، یعنی من خودم معتقد بودم که جوانهای ما که از دانشکده ها و اگه تئاتر میان بیرون اینها شروع میکنن به کار کردن، چون یک مسئله واقعا هستش که ما دیگه توان 30 سال پیش نداریم و بچه های جوان همین باشورتر و همینطور باسوادتر هستن. و این بارم این نمایشنامه که آقای جعفری ترجمه کردن، یعنی آقای دیگه ترجمه کرده که متنش هنوز ما به روخونی نرسیدیم، داریم برای مطالعه میکنیم که ببینیم که وضع به چه صورت روش، شناسنامه هنر پیشه های یعنی کاراکترها رو بشناسیم، روابطشون رو با هم ببینیم، حوزه‌های اقتصادی این کاراکترهایی که در این نمایشنامه کار میکنیم در چه محیط اجتماعیشون در چه هست. اینی که ما گفتگو کردیم با معاونت وزارت مواد فرهنگی وزارت ارشاد که به سراغ متولی تئاتر هستن در این مملکت و قرار شده که یک جلسه بازدید کنیم و که راهکاراشو ما نبکنون نبیش هایی که میخوایم انتخاب بکنیم و آقای جعفری هم کارگردانی بکنن. البته خب ما اون چی که در توانمون هست و تجربه هایی که داریم اونو در اختیار اون جوان میگذاریم که این جوان شروع کنه به کار کارگردانی کردن و کار بکنه.
آقای کشاورز، من 30 سال دور بودن از تئاتر آیا میتونه روی کیفیت بازی یا هر چیز دیگه ای تأثیر بذاره برای یک بازیگری که البته سالهاست بازی میکرده تو این عرصه؟
شما در تمام دنیا میبینید که هنرپیشه‌های بزرگ دنیا هنرپیشه‌ای هستن که از تئاتر اومدن در سینما یا در تلویزیون کار میکنن، چون تئاتر پایه و اساس تمام چیزهای تأثیری مثل تلویزیون و مثل سینما هست. اصل اون تئاتر باید روش نقطه نظرهای خود اون رو گفتیم بهشون، باید بودجه در اختیارش بگذارن در مورد تئاتر، چون تئاتر میدونید که نمیتونه تنها خودش باشه، باید حتما دولت و به خصوص شهرداری ها به سطح دنیا هم همینطوره کمک بکنن و سالن های تئاتر رو اشفایش بکنن از نمایشنامه های ایرانی و نمایشنامه های فرنگی هر دو.
این مسئله بودجه که عنوان کردید خیلی مهمه، چون معمولا چیزی که عنوان میشه این مسئله بودجه است که باعث میشه که خیلی ها نتونن بیان در تئاتر کار بکنن، به دلیلی که به هر حال نیازهای معیشتیشون رو تئاتر نمیتونه پاسخگو بشه. فکر میکنید تو این شرایط این ضربه‌ای به شما نمیزنه بازگشت به تئاتر، چون به هر حال انرژی بیشتر باید بگذارید و قطعاً
ما ما زندگیمون در تئاتر شروع شده و در تئاتر هم باید تموم بشه و خب الحمدلله و حالا هم در شرایطی ما هستیم که بیشتر توجه هست نسبت به کار درام و درام نویسی در ایران و نمایشنامه. البته حالا داریم بررسی میکنیم که سالن تئاتر بسازن که در اختیار بچه‌های جوان بگذاره در گوش و کنار جای جای ایران و به خصوص بیشتر مسئله را که ما عنوان کردیم روی بچه‌های تئاتری شهرستان‌ها هست که باید توجه بیشتری رو بچه‌های شهرستان‌ها و استان‌های مختلف بکنن چون استعداد فوق العاده درخشانی در اونجا هستن و خب چون از مرکز دورن باید بیشتر بهشون رسیدگی بشه.
بسیار خوب خوابگزار عزیز، کارمان را از کجا شروع کنیم؟
باید هر چه زودتر از شهر دور شد.
نگیرم در سینما هم شما تو این سالها کمتر فعال بودید، این اواخر من فقط خوندم خبره
در سینما کمتر کار میکنم، بیشتر کارهام گذاشتم روی برنامه های تلویزیونی. در سینما خیلی کم کار میکنم چون که به هر حال کسی سلیقه‌ای داره، یه تعصب نسبت به کار خودش داره و اینه که سناریوها یه خود ضعیفه، باید سناریوها قوی بشه و این کار نمیشه مگر اینکه تئاتر و نویسنده تئاتر بیاد به میدان و بعد این شروع کنه به سناریو نوشتن.
در تلویزیون هم شاهد این هستیم که بعضی از کارهایی که تو تلویزیون هم هست متأسفانه سناریوهای خوبی نداره.
نه خب ببینید در تمام دنیا همینطوره، در تمام دنیا تو هر کدوم از این تلویزیون‌ها یه عده کارهای خوب هست یه عده کارهای بد هست، یعنی کارهایی که مثلا سلایق مختلفه. من خودم مثلا خیلی از کارا رو قبول نمی کنم، برای سناریو ضعیفه قبول نمی کنم کار بکنم. ولی خب به هر حال در دنیا این مسئله به خصوص تلویزیون که رسانه همگانی است و اینه که توش خوب هست، نمایشنامه خوب هست، نمایشنامه بد هست، یعنی سناریوی خوب هست، سناریوی بد هست. ولی انشالله این تلاش و کوشش رو من فکر میکنم مثمر ثمر خواهد.
من میدونم که شما کتاب هم نوشتی اواخر، اگر که میشه فقط یک توضیح هم بدید در مورد این.
هر سال در حال اینه که داره چاپ میشه، یه نفر از نظر چیز من مسئله داشتیم از نظر کاغذ و چیز روی جلدش که گرافیس های مختلف اومدن که داریم سال که فکر میکنم تا یک ماه دیگه اون کتاب هم چاپ میشه. در هر حال من فکر میکنم که اگر بچه های ایران که در خارج از ایران زندگی میکنن اونها هم شروع کنن به نوشتن نمایشنامه، اونها که اهل این کار هستن و بفرستن اینجا، به هر حال ایران هستش و سرزمین اهورایی ایران هست و در ادبیاتش و در فرهنگش سرآمد تمام کشورهای هست و بچه هایی هم که ما ببینیم در خارج از کشور کار میکنن اکثرا بچه هایی هستن که کارشون مورد توجه قرار میگیره. خب ما الان سینماگرای خوبی هم داریم که در سطح جهان مطرح. خب به هر حال بد و خوب همه جا هست.
محمد علی کشاورز بار دیگه در صحنه تئاتر ایران. به جنگ فرهنگی رادیو فردا گوش میکنید. یادتون نره که میتونید نظرهای خودتون رو درباره این مصاحبه یا هر بخش دیگه این جنگ فرهنگی با فرستادن اسمس، زدن تلفن یا فرستادن ایمیل با ما در میون بگذارید. خوشحال میشیم. شماره پیامکگیر ما 42-0-733-595-555. دو مرتبه میگم 42-0-733-595-555 و شماره تلفن ما 42-02-2112-4113. دو مرتبه 42-02-2112-4113 و نشونی ایمیل ما culture@radiofarda.com. حالا از صحنه نمایش به جهان کتاب میریم، همراه با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد کتاب. آقای سرکوهی، این هفته چه کتابی رو در نظر دارید که معرفی کنید برای ما؟ چه کتابایی رو؟
در هفته گذشته دو تا کتاب بسیار مهم به فارسی ترجمه و منتشر شد که فکر کردم در این باره صحبت بکنیم. یکی نامه‌های ایرانی نوشته مونتسکیو هست. نامه‌های ایرانی در واقع یکی از کتاب‌های بسیار کلاسیک دنیا هستش که مونتسکیو اونو در سال 1721 به دلیل استبداد حاکم بر فرانسه اون روزگار با نام مستعار در هلند منتشر کرد، اما کتاب به سرعت ظرف مثلا 6 ماه با چنان سرعتش گستنگیزی در محافل فلسفی سیاسی ادبی اروپای غربی جای خودش رو باز کرد و مونتسکیو به عضویت فرنگستان فرانسه در اومد.
گفته شده که مونتسکیو تو این کتاب انگار مقایسه غیر مستقیمی میکنه بین سنت استبداد در ایران و حکومت وقت فرانسه که رو به سوی مطلقه شدن پیش رفته بود، تا از اون را به حکومت مطلقه فرانسه انتقاد کنه.
نامه‌های ایرانی همونطور که اشاره کردین ابعاد مختلفی داره. یکی بُعد مهم اون نقدی است بر استبداد حاکم بر فرانسه و بر شرایط اون موقع حاکم بر فرانسه، و کتاب نقش مهمی داشت در روح انقلاب کبیر فرانسه و در واقع در همه دموکراسی‌های لیبرالی که و پارلمانی که در اروپای غربی به وجود آمدند متأثر از این کتاب هستند. و البته کتاب روح القوانین، چون مونتسکیو بعد از موفقیت نامه‌های ایرانی کتاب روح القوانین رو نوشت که روح القوانین بسیار از مفاهیم تازه رو به دنیای بشری معرفی کرد، از جمله مثلا مفهوم تفکیک قوا. نامه‌های ایرانی یکی بُعد مهم اون که شاید امروزه مطرح هست هنوز بُعد ادبی اون هست، برای که نامه‌های ایرانی جزء اولین رمان‌هایی است که به اصطلاح رمان‌های ما قبل بالزاک بهش میگن، جزء اولین رمان‌هایی است که چند صدایی هستند. یک رمان مکاتبه ای است، چون در واقع داستان این هستش که دو تا اشرافزاده ایرانی برای تحصیل به فرانسه سفر می‌کنند و مونتسکیو از چشم ناظر بی‌طرف یا بیگانه به فرانسه اون روزگار نگاه می‌کنه. نامه‌های ایرانی رو محمد مجلسی به فارسی ترجمه کرده و خوندن اون بسیار جالبه، به خصوص که رمان کشش داره و حتی از نظر ادبی بسیار از مفاهیمش خب امروزه دیگه نو نیستند، مفاهیمی از قبیل دموکراسی پارلمانی، گرچه برای ایران ضروری و نو هستند، منظورم در دنیای اروپایی، اما همچنان از نظر ادبی این بسیار اهمیت داره.
و اون وقت کتاب دوم؟
کتاب دوم اثر گوته است، رنج‌های ولتر جوان، که از سرفصل‌های مهم جنبش رمانتیسیسم آلمان هست. گوته خب یکی از بزرگترین نوابغ ادبی دنیا هستش و هم خب اینو میدونیم. در جوانی گوته عضو انجمنی بود به نام انجمن طوفان و طغیان. گوته در 1794 در فرانکفورت متولد شد، در 1832 در وایمار درگذشت. گوته در این انجمن موقعی بود که هنوز جوان بود، اینا جوانان آلمانی این انجمن رو درست کرده بودند و در واقع میخواستند که کلاسیسیسمی رو که قرن‌ها بر فرهنگ اروپایی مسلط بود نقد بکنند، و بسیاری از چهره‌های مهم رمانتیسیسم آلمانی که بعداً مبنای جنبش رمانتیک یا رمانتیسیسم در سراسر دنیا و اروپا شد در این محفل زاده شد. مهمترین کتابی که این محفل خلق کرد همین کتاب رنج‌های ولتر جوان گوته هست که این کتاب به سرعت به کتاب بالینی همه انقلابیون آن دوران تبدیل شد و حتی معروف است که ناپلئون بناپارت همیشه این کتاب با خودش داشت و حتی در تبعید با خودش می برد و اینها. این کتاب الهام بخش جنبش رمانتیسیسم و اغلب شاخصهای مهم جنبش رمانتیسیسم مثل شور، شوق، سودازدگی، انزوا، تنهایی، تلخکامی، نقد وضع موجود و میل اینکه قوالب مسلط رو بشکنیم، فردگرایی، طبیعت‌گرایی و همه شاخصهای رمانتیسیسم در این کتاب به خلاقانه ترین وجه منعکس شده. اهمیت این کتاب امروزه از نظر ادبی هست. ترجمه این کتاب البته بسیار دشوار است. این کتاب آقای محمود حدادی ترجمه کرده، اما در زبان آلمانی و در زبانهایی که از زبان لاتین در آمدن این زبان یک اثر بزرگ کلاسیک ادبی و یکی از پایه‌های ادبیات دنیا.
خیلی ممنون از شما، تا هفته بعد.
قربان شما، موفق باشید.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
می‌رسیم به بخش 5 دقیقه موسیقی. روح‌انگیز میرزایی خواننده سرشناس ترانه‌های گیل و تالش پس از سال‌ها سکوت مدتیه که به فعالیت‌های هنری خودش رنگ و بوی تازه‌ای بخشیده و در چند جشنواره جهانی موسیقی از جمله در آلمان، سوئد و لهستان شرکت کرده و 4 آلبوم موسیقی هم انتشار داده. با نام هنری روح‌انگیز 33 ساله که در سوئد به سر می‌بره و به گزارش شهرام میریان از رادیو فردا برای شناساندن موسیقی فولکلور گیلان به زودی تازه ترین گشت هنری خودشو در کشورهای آلمان، فرانسه و بلژیک آغاز میکنه. و اینک آشنایی بیشتر با فعالیت‌های هنری خانم روح‌انگیز.
چشمی کن خندی شلبی دارن سر اسم روحانگیز میرزایی با نام هنری روحانگیز، هنرمندی که زاده سرزمین سرسبز گیلان است و از کودکی و نوجوانی زمزمه ترانه‌های بومی و محلی در خانواده و کوی برزن او را به سوی این نغمه‌های عاطفی کشانده. ترانه‌های گیل و تالش نیز مانند دیگر نغمه‌های محلی سرشتی ویژه خود دارند، گاه حماسی، گاه شادیافرین، گاه در مدح اشخاصند و گاه در ذم آنها. به طور خلاصه هر یک حال و هوای روزگار خود را دارند. روحانگیز 16 ساله بود که با کوله‌باری از همین ترانه‌ها راه به رادیو تلویزیون مرکز گیلان گشود و کم کم از طریق همین دو رسانه به شهرت رسید. ادامه تحصیل، ازدواج و کار و زندگی در سوئد، اما سایه 28 ساله بر این اشتهار و فعالیت‌های هنریش انداخت. آنگونه که خانم روحانگیز خود به ما میگوید، پس از این همه سالها سکوت، همینک 5 سال است به گونه این خستگی ناپذیر به بازسازی ترانه‌های گیل و تالش پرداخته و ضمن شرکت در جشنواره‌های جهانی موسیقی در اروپا 4 آلبوم موسیقی هم انتشار داده است.
سی دی اولم به نام ولگینال اومد بیرون، دومین سی دی من نازنین دختر گیلان هست، بازخوانی و این مقدار کارهای جدید هم درش هست از گذشته ها به جدید. شیون پومنی شاعر بلند آواز گیلان و شعرشو سرودن. کار بعدی در حقیقت مجموعه کارهای تالش هم هست که در سی دی تارای من هست.
خانم روحانگیز، آیا شما ترانه های فارسی هم خوندید؟
کار سوم من در حقیقت ساختن آهنگ هاست به وسیله خودم روی شعر فارسی. 6 کار هست تو این مجموعه، در حقیقت مجموعه های دیگری خواهد آمد.
بیابان را سراسر می گرفته است، چراغ قریه پنهان است، موجی گرم در خون بیابان است.
خانم روحانگیز، شما تا به حال در کجاها برنامه داشتین؟
سالای زیادی که سکوت داشتم، به هر حال مشغول کار و تحصیل و بچه‌ها و جشنواره‌هایی بودم. در حقیقت من در آلمان بودم، در جشنواره خود سوئد بودم، در لهستان بودم، جشنواره جهانی موسیقی در آلمان تورنی داشتم. خوب فعال بودم به طریقهایی، ولی نه جدی به این صورتی که الان دارم دوباره حرکت میکنم. دوباره در حقیقت بازخوانی کردم به تعداد کارهای منو که گذشته خوانده بودم، بالای 32 کار خونده بودم. من در حقیقت کارهای فارسی و گیل و تالش اجرا میکنم از گذشته های دور. این کارم بوده چون در گیلان بودم، به هر حال خواننده محلی بودم در ولی اول با کلاسیک.
شما دست به آهنگسازی هم زدید، آیا شما سازی هم مینوازید یا سازهایی؟
برای خودم که میخوام کارامو در بیارم، سعی میکنم با ستارم گاوهداری با تنبورم حرکتی به هر حال داشته باشم. این کارهای خودمو فقط در بیارم، نه به عنوان نوازنده. نه.
و تا اونجا که ما اطلاع داریم، شما به زودی در اروپا برنامه‌ای مفصلی خواهید داشت، درسته؟
در آلمان باشم، فرانسه باشم، بلژیک همینطور.
خانم روحانگیز، حال در پایان این گفتگو میپردازیم به سازهایی که در برنامه‌های شما و یا بهتر بگم در کنسرت‌های شما به کار گرفته میشه.
سرنا و نواره، بالابان، دف و دایره و سازهای به هر حال ملی خودمون که تار و ستار و بربط همراه من بودن. بله. و تنبک نی داشتم، یعنی لاله در حقیقت که ساز محلی تالش هست، گیلان هم نواخته میشه.
خب با موسیقی گیلانی روحانگیز جنگ فرهنگی این هفته رو میبندیم. تا هفته بعد. امیر مصدق کاتوزیان.
با جنگ فرهنگی یک شنبه ها به پایان این مجله شامگاهی رسیده ایم. نیم ساعت دیگر بخش دیگری از خبرها و گزارش ها رو میشنوید. در اینجا تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113. 20420221114113. شما میتونید به این شماره تلفن بزنید و نظرات خودتون رو، به خصوص نظراتی که برای دیگر شنوندگان رادیو فردا هم جالب باشه، به این پیامگیر بسپارید و دقت داشته باشید که این یک پیامگیره و کسی در آن طرف خط پاسخگو نیست. شماره اسمس گیر رادیو فردا را هم یک بار یادآوری میکنم، 2042073 5955 55 55. به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. سپاسگزاریم از همراهی شما و برایتان شب و روزی خوش و خوش.